ولی بازی هیچ بازی نیست که شما تنها بتونی بازی بکنی. و اینجا برمیگردیم به مؤلفه دیگه‌ای که مهمه. بحثی کمی طولانی شد ولی فکر می‌کنم لازمه راجع به اون مؤلفه یه موقع راه بزنیم. اگر خسته نیستی که یه دوی بزنید که ما راجع به اونم یه بحثی بکنیم. و اگر خسته هستید می‌تونید بقیه بحث رو ادامه بدیم برای فرصت دیگه. رفاهای دیگه اوکی پس بسه رو دام بدم اوکی. خب برگردیم به چیز، برگردیم به طرف دیگه قضیه. گفتم هیچ بازی نیست که شما بتونی تنهایی بتونی بریزی رو، به خصوص موقعی که چیه؟ موقعی که کارتهای تو دستت ضعیفتر شده و کارتهای تو دست آمریکا نسبت به 15 سال قبل، نسبت به 5 سال قبل خیلی ضعیفتر شده. دلایل متعددی داره که با اونجا الان با اینجا وارد اون بحث نمیشیم ما که چرا اینجوریه. این بحثی بود که میگم توی پاسخ روسیه من می‌خواستم وارد این بحث بشم و اینجا سعی میکنم لااقل یه سری از رؤوس بحث رو مطرح کنم. خب اولا موقعیت روسیه رو باید اشاره‌ای کرد بهش، به عنوان تنها دولتی که تو عرصه جهانی در شرایط کنونی قادر در مقابل آمریکا بایسته، قادر بایسته و ایستاده. چین قاطر بیسته ولی نه ایستاده. وضعیت رابطه چین با آمریکا رابطه ایه که متفاوته. اگر دقت کرده باشید به کنفرانس داووس وقتی نگاه کنید، توی همین گرده همایی داووس که سران بسیار سرمایه جهانی همی امسال جمع شده بودن، شی رئیس جمهور چین در واقع میشه گفت به اونجا به عنوان پرچمدار بازار آزاد جهانی خودش معرفی کرد. یعنی چین مناسباتش رو با آمریکا الان نمیبره توی سطحی که مناسباتش با روسیه هست. این مناسبات روسیه است که با آمریکا به اینجا رسیده. دلایل متعددی داره که از جمله دلایل نه تنها فقط دلایل ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و اینا، بلکه حتی از دلایل ایدئولوژیک هم داره. چون برخلاف چین که از نقطه نظر به اصطلاح ایدئولوژیک مربوط به سنا نظم جهانی معاصر و اینا طرفدار بازار آزاد و تجارت آزاد و غیر و این حرفا، روسیه اصلا اینطوری نیست. نه به خاطر اینکه پوتین مثلا فرض کنید آدم مستبدیه یا فلان یا پهمانه، به خاطر اینکه اقتصاد روسیه بهش اجازه این رو نمیده که بتونه وارد یه بازار آزاد جهانی بشه. در سال 2014 یک مجموعی هست اونجا توی چیز توی روسیه، اون مجموعه یه چیزی مثل NGO به اصطلاح سراسری روسیه است که به ابتکار خود پوتین تشکیل شده. احزاب و تشکل‌ها و نهادها و همه اینا توشن، کارفرمایان نمیدونم نهادهای مدنی فلان اینا همه توشن. این جاییه که پوتین از این استفاده میکنه برای ارتباط مستقیم با چیزهای مختلف اجتماعی. هر سال یه بار یه جلسه بزرگ میذارن اونجوری. تو سال 2014 بعد از این تحریم‌هایی که در اثر چیز اتفاق افتاد در اثر اوکراینی حرفا اتفاق افتاد اینا، بعد از اون تحریما توی همین جلسه عمومی یکی از کارفرمایان منطقه کالینینگراد بلند میشه سخنرانی میکنه، سلام علیکی میکنه با آقای پوتین و میگه که آقای رئیس جمهور من میخوام اینجا سلام فلانی رو به شما برسونم. اون فلانی کیه؟ اون فلانی آلمانیه که تو کالینینگراد سرمایه گذاری کرده تو مؤسسات کشاورزی بزرگ. یک آلمانی سرمایه‌گذاری کردی تو مؤسسات کشاورزی بزرگ توی چیز و گفته من میخوام سلام و فلانی رو به شما برسونم. و فلانی که اون آلمانیه، آقای مثلا مولر یا هر چیزی، اون آقای مولر از شما خواهش کرده که این تحریم‌های کشاورزی بر علیه غرب رو بر ندارید، ما کشاورزیمون داره کلی پیشرفت میکنه و این چند سال دیگه این تحریم ها بمونه ما رفتیم جلو، شما بر ندارید اینا رو. که این آقای پوتین هم جوابش میده، میگه سلام منم بهش برسونید و فلان یه حرفا. و خب میگه خب آره ما که بالاخره اونا ما تحریم نکردیم ما غربو. میگه نه، اقدامات تلافی جوانه ماست در مقابل غرب، اونا تحریم کردن ما رو. اونا تحریم کردن راستش، ما هم از فرصت استفاده کردیم، دوست داشتیم بشه دیگه، ما هم از فرصت استفاده کردیم و گفتیم چه خوب این منافع کشاورزی ماست. میخوام بگم وضعیت روسیه اینه این روسیه تو وضعیتی نیست که تو بازار آزاد جهانی مثل چین نیست تو بازار آزاد جهانی بتونه به راحتی رقابت کنه، رقبا رو از میدان بدر کنه. روسیه فرصت میخواد، این فرصت رو میخواد، فرصتی میخواد برای اینکه دراشو ببنده، بتونه به اصطلاح اون دایورسیفیکیشن یا به اصطلاح دیورس بکنه، صنعتشو متنوع بکنه، از تک محصولی در بیاره و بتونه صنعت قابل رقابت درست کنه با غرب. اینو احتیاج داره بهش و تحریم‌ها از به همین خاطر تحریم ها به نفع روسیه هست تا، یعنی اون دوره فشار اولیه‌ش که پشت سر گذاشتن بقیه‌اش داره به نفع روسیه میشه و میره جلو. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر ایدئولوژیک، از نقطه نظر نظامی، از همه نقطه نظر رو بخوای شما نگاه کنید، از نقطه نظر موقعیت سوق الجیشی، از همه این نقطه نظر رو بخوای نگاه کنید، روسیه تنها قدرتی که میتونه جلوش بیسته و جلوش ایستاده آمریکا. ایران هم میتونه بیسته، ایران هم به اصطلاح داغل تا جایی که به خط رسمیش برمیگرده او خط رسمی میخواد بیسته، ولی ایران یه مشکل مهمی داره و اونم اینه که اون خط رسمی میخواد بیسته، بدنه بورژوازی طبقه متوسط نمیخواد بیسته، برخلاف روسیه که توش محبوبیت پوتین بالای 80% در ایران محبوبیت خطی که بخواد در مقابل آمریکا بیسته اون اینقدر هست که آقای روحانی که میگه بریم به سمت آمریکا راحت میتونه بزنتشون. یعنی این خط خط منزویه تو ایران. این یک نقطه، یعنی نمیتونه به در داخل خودش نمیتونه ماجرای احمدی نژاد و اون مثلا ضربه‌ای که بورژوازی طرفدار غرب زد به احمدی نژاد خیلی روشن بود دیگه، از یه نقطه‌ای گفتن آقا نه ما دیگه اصلا میخوایم تو بری گم شی، همون شد رفت و سلام. چرا؟ چون داشت میرفت برای اینکه بسید با آمریکای لاتین و ونزوئلا و فرانی اطفا. از اون ونزوئلا تو ایران فوشه، ارتباط با ونزوئلا مسخرت میکنن. این تسلط حوالی متوسطشه. یک. دوم، از نقطه نظر چه از نقطه نظر قدرت اقتصادی چه از نقطه نظر قدرت نظامی، ایران تو موقعیتی نیست که بتونه به تنهایی در مقابل آمریکا بیسته. ایران در سایه روسیه میتونه بیسته، ولی نه به تنهایی. به تنهایی اگه بخواد بیسته داغونش میکنن، خوردش میکنن و کردن هم با تحریم ها پدرشو در آوردن، خفش کردن و خچش کردن از سیستم بانکی جهانی غیر و غیر و غیر. بنابراین این روسیه است که میتونه بیسته. اما بگردیم به روسیه، وقت اینجا شما تفاوت میبینید. تفاوت شما چه تو چی میبینید؟ ببینید روسیه یه سنت کاملا متفاوتی تو شما باش مواجه هستی، کاملا متفاوت. آمریکا خب دموکراسی دیگه، یه پلورالیسم دموکراتیک به اصطلاح دیگه، اسمشو میذارن پلورالیسم، اسمشو میذارن دموکراسی، هر چی میخوام میذارن. ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که سیاست در آمریکا از طریق اعمال نفوذ لابی های متعدد داره تعیین میشه، یعنی برآیند یا توازن یا مخرج مشترک سیاستیه که لابی های متعددی تو جنگ و نبرد با هم دیگه تحمل میکنن به دولت و میره جلو این سیاست. خب تا جایی میتونه این کارایی داشته باشه که یک مشی استراتژیک حاکم بتونه این رو کنترل کنه. از اون موقعی که این مشی استراتژیک حاکم نتونه این رو کنترل کنه، این میره سمت ارجمند و این اتفاق دیگه داره میفته. یعنی اون خط استراتژیک از توش میره بیرون، میره دور، تاکتیک استراتژی رو تعیین میکنه، نه استراتژی تاکتیک رو. روسیه دقیقاً خلاف اینه، دقیقاً خلاف اینه. نه فقط به خاطر اینکه چیه، چون مثلا دموکراسی نیست، چون که فلان، اگه به خاطر خود سنت‌های دیرینه شمت دار، این سنت‌های دیرینه برمیگرده به خیلی قبل‌تر. به عنوان یک واحد بزرگ جغرافیایی و ثروتمند جغرافیایی از دوران پتر کبیر به این طرف، یا شاید بهش گفت از قرن لااقل از اوایل قرن 20 به این طرف، از اوایل قرن 20 به این طرف، قرن 19، چرا اصلا برنگردیم به چیز 1812 رو نگاه نکنیم، از 1812 از حمله ناپلئون به این طرف، خب ناپلئون رفت برای اینکه روسیه رو بگیره دیگه. از زمان حمله ناپلئون به این طرف روسیه همیشه با این خطر مواجه بوده که چیه؟ مورد تصرف قرار بگیره. عقب موندگی خودش، ساختار عقب موندهش، همه اینا می امکانو میداده پیشرفت بوده، پیشرفت بودن اروپا و اینا فرقی هم نمی‌کرد. دوره‌ای که تزار بود اینجوری بود، دوران بلشویسم هم اینجوری بود. یعنی در دوران بولشویسم هم این خطر وجود داشت، خطر نابودیش وجود داشت. بنابراین وقتی نگاه میکنید میبینید که یک خط چیز رو شما دارید میبینید، یک خط به صورت ممتدی رو دارید میبینید توی سیاست روسیه. اولا استراتژیکه، تو همه دوره ها اینا سعی میکنن استراتژیک فکر کنن و با استراتژی نگاه کنن، نه با چیزهای تاکتیکی. و دوما اگر نگاه کنید میبینید که برخلاف ظاهر تبلیغاتی که اینا دارن میکنن، سیاست روسیه اساساً به خصوص از قرن 20، یعنی از دوران بولشویسم به این طرف، از دوران انقلاب اکتبر به این طرف، سیاست تدافعی بوده، هیچ وقت سیاست تعرضی نداشته. یعنی تعرض توی به اصطلاح دکترین سیاستش نبوده، تدافعی بوده. این تدافعی خب جنگ جهانی دوم هم رو نشون داد، یعنی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تقویت شد. چجوری تقویت شد؟ اینجوری تقویت شد که قدرت روسیه، نگاه کنید میبینید قدرت روسیه توی چیزای دفاعیشه، نه توی چیزای تعرضیش. بمب اتمی داره، چاره ای نیست، باید داشته باشه، خیلی هم قویه. ولی راجعی که به بمب اتمی شما به عنوان آس داری برای اینکه چیه؟ برای اینکه بترسون طرف، نه برای جنگیدن. برای جنگیدن چیا رو داری؟ سلاحهای کنونسیونال رو داری، سلاحهای متعارف رو داری. و تو عرصه سلاحهای متعارف وقتی بخوای نگاه بکنید میبینید قدرت اصلی روسیه توی سلاحهای تدافعیشه، تو موشکهای ضد هواییشه. اینا قدرتشه. برای این دو مؤلفه مهمه. خب مؤلفه استراتژیک اون وقت اینجا در اطور سوریه خیلی مهمتره. مؤلفه استراتژیک یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما وقتی وارد یه نبردی داری میشی، باید هدف آخر تو نبرد معلوم باشه دیگه. یعنی باید معلوم باشه هدف چیه؟ متحدینت باید معلوم باشه، مخالفینت باید معلوم باشه، و اون مشی معروف استراتژیک که دشمن رو خونسا کنی و خونسا رو به سمت خودت جلب کنی. نه، اینا رؤوس استراتژی سیاسی و نظامیه. و اگه شما اینو نداشته باشی نمیتونی این کارو بکنی. دقیقاً اون وقت بر همین اساس ما وارد جنگ میشی، وارد جنگ، هر جنگی برای این نیست که طرف مقابلت رو نابود کنی، که به این معنا نیست، بلکه اهداف معینی رو باید در جنگ داشته باشی و بر اساس اون اهداف معینی که تعریف می‌کنی میتونی بگی من پیروز شدم یا نشدم. اگر شما هدف در یه جنگ اینه که یه شهر رو حفظش کنی و بتونی حفظش کنی، پیروز شدی دیگه. اگه هدفت اینه، نسبت به اون هدفی که خودت گذاشتی پیروز شدی. ولی اگه هدفت اینه که مثلا فرض کنیم یه کشور رو مثلا چه می‌دونم بری بگیری، خب این کشور رو نتونی بگیری، یه چهار رو میشه بگیری، خب موفق نشدی دیگه. یه چهار رو میشه گرفتی، بقیه سه چهار رو میشه اون دستمونه و اون پدر رو دهن داره. خب این اتفاق در اون تو سوریه چی بود؟ استراتژی مثلا حضور نظامی روسیه در سوریه چی بود؟ استراتژی حضور نظامی روسیه در سوریه را شما بخواید نگاه بکنید می‌بینید بسیار بسیار صبورانه و بسیار بسیار آگاهانه و هوشمندانه اتخاذ شده بود، دقیقا مثل استراتژی که توی اوکراین تو دونباس اتخاذ شد. برای چی حضور پیدا کرد روسیه تو سوریه؟ برای اینکه یک، جلوی سرنگونی رژیم اسد رو، دولت اسد رو بگیره، دو، مقدمات گذار سیاسی آینده رو فراهم کنه. این اهداف استراتژیک روسیه بود توی چیز. از این اهداف به بالا هر چی به دست اومد چه بهتر، ولی اهداف استراتژیکش ایناست. و بر اساس این اهداف استراتژیک ما برگردیم به چیز. برای این رسیدن به این اهداف استراتژیک، دشمن رو باید خونسا بکنی، شکاف بندازی تو صف دشمن، خونسوها رو باید به سمت خودت جلب کنی، متزلزلا رو باید به سمت خودت جلب کنی، خب بکشونی دنبال خودت. شما ببینید همین اتفاقات داره میفته دیگه، یعنی دقیقاً همین اتفاقات داره میفته. برخلاف طرف مقابلش که از یه اکسیون میره به یه اکسیون دیگه، از یه جنجال میره به یه جنجال دیگه، اون طرف شما ببینید که ساکت ولی فاکت با فاکت، فاکتای میدانی داره، با فاکتای میدانی داره تغییر رو تو جابجا میکنه. بعد دو سال شما تغییرات رو داری میبینی. اون اهداف دولت سوریه تثبیت شده. اینکه صحبت بر سر رژیم چنج دیگه به همین سادگی شما نمیتونی، مسخره میکنن دیگه رژیم چنج بگی. یه چه رژیم چنجی آخه؟ باقی میخوای رژیم چنج بکنی تو آخر؟ خب همین الانش هم که آقای کاخ سفید تهدید کرده که شما گفتید خبرشو دادید که امروز که آقای ماتیس گفتی که نخیر دولت سوریه حرفای ما رو گوش کرد، قرار نیست حمله شیمیایی بکنه و فلان. یعنی برای اینکه این به همین سادگی نیست. شما دیگه نمیتونی مثل سال 2013 نیست که به همین راحتی بگی اسد باید برود، دو ماه دیگه باید برود. اینطوری نیست. ولی این تضمین شده. مقدمات تیز سیاسی کاملا روشنه. مقدمات سیاسی فراهم شده. در آسدان اون محور ایران و ترکیه و سوریه شکل گرفته، ایران و ترکیه و روسیه شکل گرفته، با اون حزب الله و با همه اینا پشتشون مخ، حتی روابطشون رو با نیروهای مختلف داخل سوریه از جمله کردای سوریه، نه رجاوا، از جمله خود حتی رجاوا، یعنی حتی نگاه کنید روسیه حتی از خود همین رجاوا هم هنوز قطع امید کامل نکرده، یعنی هنوز ارتباطات چه با خود همین رجاوا هم داره، با اینکه میدونید چیه رجاوا ستون پنجم آمریکاست اونجا، ولی داره تلاششون میکنن که بتونن اینو از اون ته بکنن. اینکه موفق میشن یا نمیشن بستگی به تحولات میدانی آینده، اینکه رجاوا کماکان به این چاه آمریکا وصل میمونه، با اون چاه میره، با این تناب آمریکا وصل میمونه، با این تناب میره زیر چاه، این دیگه امر خودشونه، ولی واسه اونا تلاششون میکنن که این اتفاق نیفته. همونطوری که در رابطه با نیروهای جهادی اصلا داخل سوریه این تلاش کردن، یعنی حتی در رابطه جهادی ها اینا تلاش کردن که بخشایی از جهادی ها رو جدا کنن از بقیه اونایی که میخوان مذاکره کنن، بیارن پای میز مذاکره بشونن که اون علوش و اینا، محمد علوش چیه؟ برادر زهران علوش، که اونا الان پای میز مذاکره هستن، اون احرار شام اگر اشتباه نکنم احرار شام باید باشه، که اونا پای میز مذاکره هستن. خب الان شما می‌بینید اینجا این اهداف و معیت رو شما می‌بینید داره میرسه بهش. خب از این نقطه به بعد بر متن این اهداف اون وقت که یعنی این سوال اون وقت پیش میاد، خب حالا برمیگردیم به همون چیز، به همون سوال اصلی خودمون، ژئوپلیتیک و انقلاب. خب تأثیر این رو چیز چیه؟ رو چیز خواهد بود؟ روی که بالاخره ما داریم از به عنوان کمونیست صحبت می‌کنیم، سیاست ما، استراتژی ما، اینا چه باید باشه؟ همینجا صریح مقدمتاً باید گفت که تا جایی که این برمیگرده به همین تأثیری که تا امروز روسیه گذاشته تو تحولات اون منطقه، البته این رو هم تو حاشیه بگم که خود منابع روسی هم توی نوشته هاشون دارن عنوان میکنن که به اصطلاح ورود روسیه به سوریه بدون مقاومت خود ارتش سوریه و مردم سوریه امکان پذیر نبود، یعنی روسیه زمانی تصمیم گرفت وارد سوریه بشه که دیگه براش قطعی بود که اینا میخوان مقاومت کنن و میخوان بیستن، و از اون لحظه بعد که اینا تصمیم گرفتن، به هر صورت از اون موقعی که اینا تصمیم گرفتن و وارد اونجا شدن، به نظر من تأثیری که این قضیه در انکشاف به اصطلاح تحولات سیاسی تو منطقه گذاشته، تو منطقه و توی خود سوریه گذاشته، به نفع انقلاب اجتماعی، به نفع امر سازماندهی انقلاب اجتماعی، به نفع فعالیت حالا انقلاب اجتماعی که خیلی دور به نظر میاد، به نفع سازماندهی انقلاب کمونیستی بوده یا فعالیت کمونیستی بوده، به نفعش بوده. این رو شما نه تنها توی چیز ببینی، نه تنها توی به اصطلاح تحولات عمومی از نظر ایدئولوژیک ببینی که چقدر مثلا نیروهای طرف مقابل از نظر ایدئولوژیک بیابرو شدن، رسوا شدن، غیره و غیره، نه تنها تو این می‌بینی، بلکه تو تلاش‌هایی که تو خود سوریه الان شما هست. در خود سوریه شما الان تلاش‌هایی رو می‌بینی، گروه‌بندی‌های مختلفی رو می‌بینی، خب که این گروه‌بندی‌های مختلف تلاش می‌کنن برای اینکه بتونن به صورت یه موقعیت متفاوتی قرار بگیرن و بتونن از نقطه نظر اجتماعی هم به صورت سیاست‌های متفاوتی رو بتونن پیش ببرن اینا. من اطلاع دقیقی از اون نیروهای مقاومت مردمی تو سوریه ندارم و نمیدونم اونا چه جوری میان، ولی به نظر من جا داره آدم حتی اونا هم تحقیقات کنه ببینه اونا دو چه جهتی دارن میان جلو. خب فضای عمومی ارتجایی تضعیف میشه، بی برو برگرد، یعنی این نفعیه که کل این قضیه داشته نسبت به چی؟ نسبت به اون چیز سیاهی که قرار بود به اصطلاح اتفاق بیفته. خب این از نظر عمومی. اما همینجا من میخوام اینجا اون وقت میخوام یه پل کوچولو بزنم برم به قضیه اوکراین و یه بحث کوتاهی در رو تو اوکراین بکنم و بگم که چرا اون وقت این چیزی که سیاست کمونیستی نباید روش باید اسمتون توی محاسبات خودش دخیل کنه، ولی نباید روش حساب کنه. دو تا چیز متفاوته این دو. این رو نباید روش حساب کرد، باید تو محاسبات دقیق کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه روسیه بتونه این جلوی این قدر قدرتیه، این به اصطلاح قدرتمندترین، شاید بگم قدرتمندترین امپراتوری تاریخ رو، یا قدرتمندترین ماشین نظامی تاریخ رو، اینکه روسیه بتونه جلوی این رو بگیره و جلوی این رو بگیره که این تمام به اصطلاح نهادهای اجتماعی رو بتونه توی مناطق مختلف دنیا تخریب کنه در جهت منافع خودش، این به نفع انقلابه، این به نفع بشریت، این به نفع جامعه است. ولی روی این حساب کردن به زیان خطاست. چرا؟ روی این حساب کردن، این یه شمشیر دولب است. این شمشیر دولب یعنی چی؟ یعنی این که شما تو وضعیتی قرار خواهی گرفت که تلاش ها و مجموعه به اصطلاح مبارزه انقلابی اون وقت در تحت شعاع این جدال دو قطبی قرار خواهد گرفت. دشواری قضیه اون وقت اینجاست. از اینجا برای یه فعالیت کمونیستی دشواری قضیه شروع میشه. یعنی شما از یه طرف این تحول رو داری می‌بینی، از طرف دیگه سوال اون وقت برای استراتژی کمونیستی و سیاست کمونیستی اینه که چه جوری شما می‌تونی توی این فضایی که دو قطب اینجوری دارن حرکت می‌کنن بتونی سیاستت رو تنظیم کنی، حرکتت رو تنظیم کنی که تحت شعاع این دو قطب قرار نگیری و به یکی از اقمار این دو قطب بدل نشی. این سوال اساسیه. برگردیم به اوکراین، برای که با مثال اوکراین من می‌خوام چیز بکنم، می‌خوام این رو روشن بکنم. در اوکراین چند ماه پیش بود، 7-8 ماه پیش بود، شاید 10 ماه پیش، نمیدونم دقیق تاریخش یادم نیست، حدود 10 ماه پیش بود که بیانیه‌ای رو من از گردان شبه دیدم. خب آخرین بیانیه‌ای بود که گردان شبه داد و تو اون بیانیه، بعد از اون البته بیانیه میدن، ولی اون آخرین بیانیه‌ای بود که تو اون بیانیه از فعالیت نظامی حرف زده بودن و گفتن که ما تو اون بیانیه گفتن که حدود 7-10 ماه پیش، شاید میتونه بیشتر بود، گفتن که ما فعالیت نظامیمون رو تموم می‌کنیم، چون به این نتیجه رسیدیم که فعالیت نظامی دیگه نمیتونیم بکنیم ما. خب این آخرین چیزی بود که بیانیه بود که تو این زمینه دادن. منتها این بیانیه یه چیزی داشت، یه پیشینه‌ای داشت که این پیشینه به ما مربوطه. اون وقت پیشینش اینه، وقایع سال 2014 شکل می‌گیره توی اوکراین و کودتای چیز شکل می‌گیره، کودتای همین دست راستی کیف شکل میگیره از یه طرف، اونور مقاومت شکل میگیره تو دونباس، در بطن اون مقاومت ما یک موج به اصطلاح رادیکالیسم طبقاتی رو شاهدش هستیم، یه موج رادیکالیسم طبقاتی رو شاهدش هستیم که این موج رادیکالیسم طبقاتی سازمان نیافته است، زمخت، خشن، روشن نیست خطوطش، مهمتر از همه استراتژی و تاکتیک روشنی هم نداره، ولی هست، حضور داره. این رو به خصوص توی رده فرماندهان نظامی رده پایین توی دونباس شما اون دوره به وفور میدیدید. خب هدف این موج و مخ چیه؟ هدف این موج تو اون فضا اینه که بره به سمت انجام یک انقلاب توی کل اوکراین. هدف تعریف شده یه بسیاری از این فرماندهان نظامی این بود که میریم و ادامه میدیم و میریم کیف رو هم تسخیر میکنیم و اولیگارش‌ها رو میزنیم، سرمایه‌هاشون رو میگیریم، فلان میکنیم، تمام میکنیم. و کم نبودن کسایی که به وفور، حتی میگم کم نبودن، خیلی هم زیاد بودن در همین سطوح فرماندهان نظامی رده های پایین که از اداره شورای امور، از سوسیالیسم، از این چیزا حرف می‌زدن، لااقلش از دولت رفاه اجتماعی. این وسیعا حضور داشت. خب تو به اصطلاح مرکز این آرایش اون وقت، یا کسی که در واقع به سمبل این آرایش بدل شد، موزگوی بود، الکسی موزگوی بود که به سمبل این آرایش بدل شد. چرا بحث موزگوی رو من الان طرح می‌کنم؟ برای اینکه موزگوی دو سال قبل، مه سال 2015 موزگوی ترور شد. خب شما این دوره رو می‌بینید، این دوره از همونجا دو مشی متفاوت داره شکل می‌گیره، دو مشی متفاوت داره شکل میگیره. یه مشیه که توسط نیروهایی که به اصطلاح اداره امور رو در دونتسک و در لوگانسک در دست میگیرن، اون زاخارچنکو و اون پولودسکی و اینا، که اینا اون اداره امور رو در دست میگیرن. یه مشیه دیگه یه که تو رده فرماندهان نظامی هست. تو اینجا شما اومد تو این رده فرماندهان نظامی از یه طرف خواهان مقابله رادیکال با خونتای نظامی کیف هستن، با این دست راستی‌ها و خونتای نظامی کیف هستن، از طرف دیگه راه حل خودشون رو بخشیاشون توی بعضیاشون تو جدایی از اوکراین توی دونباس و توی روسیه میدیدن، یه بخش کمترشون، بخش وسیعی از اینها راه حل آزادی اوکراین رو در دستور کار دارن. راه حل آزادی اوکراین یعنی که ادامه این درگیری یعنی چه؟ برای روسیه یه وقت یعنی این که روسیه به طور اجتناب ناپذیری به جدال با غرب، به جدال غیر قابل کنترل با غرب کشیده خواهد شد، چون غرب سیاستش روشن اون موقع میخواد بره و بکشونه روسیه رو پایین ده. همچی جدالی از اون موقع بوده، هنوزم هست. یعنی شما اگه به تعبیرات سوریه هم بخواید نگاه کنین، بخشی از پروفوکاسیون غرب اصلا تلاشش همینه که بکشونه روسیه رو پایین همچی جدالی که بتونه اون وقت صف خودش رو متحدتر بکنه، بتونه خودش رو به اصطلاح از این وضع فلاکتباری که الان توش داره گیر میکنه، از این مخمصی که داره توش گیر میکنه در بیاره. بنابراین شما دو تا چیز رو داریم میبینید، دو مشی عمومی رو داریم میبینید توی دنباس. یه مشی که به مرور به آرامی، و اینجا دوباره باز همون دوربینی استراتژیک روسا رو شما میبینید، به مرور به آرامی خب شروع میکنه به اینکه چیه، اوضاع رو تحت کنترل خودش بیاره. اونجا هدف استراتژیک روسیه چیه در اوکراین؟ هدف استراتژیک روسیه تو اوکراین اینه، دونباس رو کنترل کنه، این جدال رو، این درگیری رو کنترل کنه و زمان بخره، برای اینکه بتونه با این زمانی که بخره به مرور و به آرامی به غرب ثابت کنه که حفظ دولت مرکزی اوکراین با این خرج و بدبختی که داره به نفعش نیست، در خود دولت مرکزی اوکراین این روس ستیزی رو کاهش بده و وحدت بین دونباس و اوکراین رو به مجدداً تأمین کنه با افزایش نفوذ همون یانوکوویچینا و اون جریانی که چیه؟ جریانی که از قدیم بوده و طرفدار حفظ رابطه با روسیه بوده و به نوعی اوکراین رو تبدیل کنه به یه چیزی قدرت بسیار خونسایی تون باشه. ما چیز مینسک هم در واقع همینه، قرارداد مینسک هم همینه. این یه استراتژی روشنه، یه استراتژی بسیار روشن. این استراتژی بسیار روشن یعنی چی؟ یعنی که آقا جان شما اگر بخوای حرف از انقلاب در اوکراین بزنی خفه میشی و خفت میکنیم ما. اولین نمونه‌ای که خفه شدن اون بدنوفینا بودن که معروف بتمن اینا، که رسما دولت لوگانسک گفت ما ترورش کردیم، آقا زدیمش. خب اون رو گفتن برای که اون یه المنت ها و عناصری از ماجراجویی هم توش بود، اینا هم راحت هم گفتن ما زدیمش. موزگوی رو ولی نگفته ما زدیمش، هیچ کس نگفت. مرگ موزگوی معما شد، خیلی ها گفتن که چیه، خیلی ها گفتن که آقا این مرگ موزگوبی چی بود، اصلا چی جوری شد، چی جوری نشد. بگذاریم از این که همون موقعش هم خیلی از به اصطلاح مفسرینی که اوضاع اونجا رو میشناختن، وقتی این ترورها اتفاق میافتاد در مورد چیز، در مورد به اصطلاح همین فرماندهان نظامی، یکیشون به دقت این سوال مطرح کرد، گفت FSB این روسیه اگر بخواد، اینا کسایی هستند که توی مناطق زندگی میکنن که این مناطق تحت کنترل، چه جوری میشه که این توی مناطق دو تا مثلا فرض کن جاسوس این SBU غورازی اوکراین که در بوداغونه بره اونجا بتونه یه فرماندهی نظامی اونجوری رو بکشه مثلا؟ خیلی روشنه که اون FSB کنترل رو شلش میکنه که بتونه بره، لااقل مانعی نداشته باشه برای این کار بکنه. اما مورد مشخص موزگوی خیلی جالبه، برای که مورد مشخص موزگوی مدت ها مورد بحث بود که چه کسی این کار کرده، تا زمانی که چیه، شاید نمیدونم یک سال قبل بود، شاید کی بود، تاریخش دقیقا یادم نیست، منتها لینک مطالبش هست. تا زمانی که یکی از این بلاگرهای بسیار بسیار مطلع اوضاع اوکراین که به هیچ وجه هم ضد روس نیست، کاملا طرفدار سیاست و استراتژی روسیه است، اما کماکان اون تعلقات قدیمی به کمونیسم دوران استالینیان هم داره، ایشون تو مقاله‌ای که تو دو قسمت طولانی مفصل نوشته بعد از تحقیقات بسیار طولانی مفصل، چون خیلی شایعات بود که بالاخره اینو کی کشته، بعد از تحقیقات بسیار مفصل ایشون نتایج خودش اعلام میکنه. یه بلاگی داره، این با روژن اسمش خودش، یه بلاگی داره که این بلاگش اون وقت به انگلیسی هم بود که اتفاقا از اون موقع وقت این مقاله در اومده، این آخرین مقاله این بلاگی به زبان انگلیسی در اومده، بعد از اون دیگه ایشون به زبان انگلیسی دیگه هیچ چیزی ننوشته. نمیدونم آیا ربطی داشته به این یا نه، به روسی مینویسه ولی به انگلیسی دیگه هیچی ننوشته، که مربوط به مرگ مزدوری و فاکتا و چیزایی که رو میکنه اونجا معلوم میکنه که و خیلی روشن میگه که مرگ مزدوری، قتل مزدوری کار چیز نیست، کار اوکراینی ها نیست، کار اینوری هاست، کار لوگانسکی هاست. چرا؟ یک هفته قبل از مرگ مزدوری کنفرانس ضد فاشیستی معروفی بود که توی اون موقع فکر میکنم یادم نمیاد اون موقع ما خبرش رو تو سایت دادیم یا نه، اونجا این کنفرانس بین‌المللی انترناسیونال ضد فاشیستی تشکیل شده بود توی همون منطقه لوگانسک، اسم شهرش هم یادم نیست، تو خاطرم نیست، اونجا تشکیل شده بود که مزدوری جزء مدعوین اصلیش بود. در اون کنفرانس قبل از اون کنفرانس دیدارهای متعددی بود از طریق اسکایپ و از طریق این چیزای میدیای اینا، دیدارهای متعددی بود بین چی؟ بین مزدوری و یه سری از کادرهای نظامی دونباس و یه سری از کادرهای نظامی اوکراین، و توافق بین اینها این بود تو اون دیدارها که بعضی هاشون تو حتی شاید هم یعنی هم تو یوتیوب باشن، حتی توافق اینها توی اون دیدارها بر این بود که دو طرف متفق القول بودن که بر علیه اولیگارشی باید متحد شن و بجنگن. یعنی چی؟ یعنی شما یه استراتژی معطوف به جنگیدن مبارزه طبقاتی در سطح اوکراین رو داری میبینی. این استراتژی معطوف به مبارزه طبقاتی در سطح اوکراین از اون طرف دونباس اینا بودن و توی خود اوکراین هم میگم شبکه‌هایی بودن که با اینا مرتبط بودن. این از قبل بوده، این فعالیت ها از قبل بوده. یک هفته قبل از چیز، قبل از این ماجرا، قبل از این ماجرای ترورش، اون کنفرانس چیز اتفاق میفته. در اون کنفرانس اینا اتفاق چیزایی که روژن توی اصلا اون مقالش می‌نویسه، تحقیقاتی که کرده اینا، در اون کنفرانس تو حاشیه کنفرانس توی راهروهای کنفرانس اینا بحثی که داغ بوده بحث دیدار مزدوری بوده با یه سلسله از آدم‌ها توی اوکراین. ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که این شبکه‌هایی که اینا با هم مرتبط بودن در اوکراین قرار بود به اصطلاح مقدمات یک انتخابات صورت بگیره، که این انتخابات برای دونباس هم قرار بود این باشه، یعنی از دونباس هم قرار بود آدم‌ها شرکت کنن توش، و مزدوری برخلاف خط و مشی که در واقع از جانب مسکو دنبال میشد، اون استراتژی که از جانب مسکو دنبال میشد و لوگانسک و جمهوری لوگانسک و جمهوری دونتسک و اینا هم هستن تو اون استراتژی دارن بازی میکنن، این میره پای یه همچین چیزی، میره پای یه همچین چیزی برای اینکه بتونه تو این انتخابات به عنوان دونباس شرکت کنه و بتونه از اون وزنه لازم برخوردار بشه برای اینکه چیه؟ حمایت مردم دونباس رو، حمایت سیاسی مردم دونباس رو بگیره دست خودش، و با اون حمایت سیاسی که مردم دونباس داره بتونه اون مشی رو به صورت تعقیب بکنه. و روژن میگه که کلید قتل مزدوری اینه. این چیزی بود که بیشتر از اون چیزی که توی اوکراین آدم ها رو بترسونه تو لوگانسک ترسونه، و اینا بودن که کشتنش. این بحث. خب تز میتونه درست باشه، میتونه درست نباشه. به نظر من این تز درست، یعنی شواهد همه نشون میده که این هست، ولی در یه چیزی هم شکی نیست و اونم اینه، بالاخره شما اون مشی که داری اونجا، تمام این فرماندهانی که اونجا بودن، احزاب و دستجاتی که بودن، حتی اون مانیفستی هم که مانیفست رسلا خلقی که اونجا در اومده بود، خب همه اینا چیزایی بودن، تلاشایی بودن که اون دوره اومدن بالا، رو شدن و بعد از یه مدت اینا خفه شدن و نابود شدن. چرا اینجوریه؟ برای چی اینجوریه؟ برای اینکه اون همون سرنوشتیه که اتفاق افتاد، یعنی همون بحثی که من دارم میکنم. اگر روسیه حضور نمی داشت، اگر روسیه در مقابل مثلا این غرب نمی ایستاد، اگر روسیه در مقابل گردان آزوف و این فاشیستان کسایی که اون جنایت تو اودسا کردن اینا، اگر روسیه اون سیل اسلحه و نمیدونم داوطلباشو باز نمیکرد به سمت دونباس، خب دونباس کاملا فاشیستی میشد، یعنی کاملا تحت کنترل فاشیست قرار میگرفت، هیچ جایی برای چیزی نمیموند. این دقیقا همون بحثی که داریم میکنیم، یعنی اینجا ایستادنش باعث شد که این فضا برای تنفس وجود بیاد، این فضا حتی وجود بیاد برای اینکه چیه، برای اینکه یک چیزای شکل بگیره. اما این ایستادن مفت نیست، این ایستادن مفت نیست، اون دو استراتژی خودش داره تعریف میکنه و اون استراتژی از یه نقطه‌ای به بعد اون وقت تبدیل میشه به یه مانعی برای شما، و این چیزی که تو دونباس ما داریم این رو میبینیم. تو دونباس مزگوی رو کشتن و میگم ممکنه واقعا اطلاعات این روژن درست نباشه، ولی وقتی یه آدمی مثل اون داره این حرفو میزنه، میگم خودش هم شما برید لینکشو بعدا میذاریم، شما برید نگاه کنید ببینید که اصلا طرفدار روسی هست، ولی وقتی اون آدم یعنی حرف رو میزنه میگه آقا جان یعنی خطراتی هست توی این قضیه، خب اون خود فرمانده های دونباس هم گفته بودن دیگه، بعضی‌هایی که رادیکال‌تر بودن گفتن وقتی داریم پیشروی می‌کنیم نمی‌دونیم که از جلو باید بیشتر بترسیم یا از پشت، یعنی یا از پشت ما تیر می‌زنن یا از جلو، یعنی مال همون در واقع لوگانسکی‌ها و دونتسکی‌ها و اینا، بالاخره اینا کسایی بودن که با زاخارچنکو اینا کسایی بودن که با اون کیه احمدوف و اینا احمدوف و اینا رابطه داشتن، یعنی اینطوری نیست که نداشتن، و خود همونا اون وقتی بخشی از مثلا مناسباتی این که تو با محافل قدرت توی مسکو دارن و تو اون چارچوب استراتژیک اون وقت خودشون تبدیل میکنن. این خطرشه، که خطریه که اون وقت موجود استراتژی کمونیستی اون وقت نمیتونه اینا رو ندیده بگیره، سیاست کمونیستی اینا رو نمیتونه ندیده بگیره، برعکس اون چیزی که اون وقت ما نیاز داریم اینه که شما تو این وضعیت همه اینا رو باید در نظر بگیرید. اتفاقا اون چیزی که دقیقاً وقتی نمونی دونباس این رو بخ دقیقاً ما خوبی نشون میده که با آکسیونیسم شما نمیتونی جلوی این بیستی، با جنجال شما نمیتونی جلوی این بیستی. مزدوی آدم بسیار شریفی بود، ولی آدمی بود که کمترین درایت سیاسی رو داشت، کمترین درک استراتژیک رو داشت. اگر این درک استراتژیک رو داشت، اگر اون جریان به طور کلی این بلوغ رو داشت به اینجا میرسید، اگر یه همچین بلوغی داشت که تو این وضعیت بتونه خودشو هماهنگ کنه با همین وضعیت، راهشو باید پیدا میکرد و میتونست به نظر من پیدا کنه، میتونست پیدا کنه که بتونه توی این توازن قوای این دو قطب گردن کلفتی که هست زیر این دست و پا له نشه و سرنوشتش به اینجا نرسید که اون گردانی که هست بعد از یک سال بعد از مرگ مزدوی اعلام بکنه که ما مبارزه نظامی رو دیگه گذاشتیم کنار. اینا البته من نمیدونم الان وضعیت دقیق، نمیدونم دنبال نکردم مدتی که بگم که وضعیت چجوریه، ولی اون مخاطره استراتژیک رو خواستم فقط یه اشاره بکنم به این که چیه، یه همچی چیزی مهمه برای اینکه این رو در نظر گرفت و برای سیاست کمونیستی. به نظر من به همون میزانی که لااقل از این نقطه نظر فکر میکنم مهمه این قضیه، به همون میزانی که توی این جدالی که بین غرب و روسیه داریم مطرح میکنیم، اون دیدگاه استراتژیکی که حاکم بر روسیه است، دقیقاً یه همچین دیدگاه استراتژیکی رو که این رو هم اشاره بکنم، این دیدگاه استراتژیکی که امروز توی مثلا کالچر یا اون فرهنگ سیاسی مسلط تو روسیه جا افتاده، این به طور مستقیمی حتی از نتایج مستقیم اون مثلا مکتب سیاسی که توی شوروی بوده، اینطوری نیست که همینجوری چیز در اومده باشه. به هر صورت به نظر من از این وجه سیاست کمونیستی هم میبایستی دقیقاً بر همین اساس بره جلو، یعنی دقیقاً میبایستی لااقل میبایستی از نظر استراتژیک این اشراف رو به امور داشته باشه و تابع تاکتیک و تحولات تاکتیکی و روزمره و اینا نشه و بتونه به اصطلاح قطنمای خودش رو گم نکنه. این شامل این میشه که تابع شانتاژ نباید بشه. مثلا شما دقت کردید چقدر اینا روسیه رو تحقیر میکنن؟ چقدر اینا تحقیر میکنن روسیه رو، ولی اونا جواب این تحقیرها رو هیچ وقت با چیز نمیدن. با مثلا فرض کنید عملیات هیجان زده و نمیدونم زودرس و اینا نمیدن. خیلی خونسرد جوابش به موقع میده. یعنی این چیز استراتژی که من فکر میکنم که حتما باید تو کار ما باشه، تو تشخیص به اصطلاح اوضاع، تو این که اهداف ما لحظه‌ای ما چیه، اهداف دراز مدت ما چیه و چجوری باید این توازن رو به اصطلاح دنبالش بریم و اینو از دست ندیم، که این حالا دیگه میشه یه بحث دیگه. خیلی ممنون، خیلی طولانی شد، ببخشید که خسته نباشید.